ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و کامگاری تان مزرگون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که تعداد از افغان ها میگن مخبرای نیروهای ناتو معلومات نادرست را به اونا رسانده و باعث گمراهیشان میشن. ایره هم میشنوین که نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان مقام خود به سفیر فعلی او کشور در اسلام آباد واگذار میکنه. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور ایران گفته که کشورش به زودی دستاوردهای بسیار مهمه در بخش هسته‌ای خود اعلان خواهد کرد. ایره هم مشنوین که تلویزیون دولتی سوریه گفته که مردای ماسله یک جنرال اردو را در دمشق به قتل رساندن. خبرهای دیگه بین المللی را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
قرار است رئیس جمهور گرجستان فردا به هدف دیدار با مقام های افغان وارد کابل شود و دو تن از ترجمانان افغان در میدان هوایی بگرام به اتهام انجام فعالیت های تروریستی بازداشت کردند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور گرجستان فردا وارد کابل می شود. برخی منابع در وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور گرجستان در جریان سفرش به کابل با مقام های افغان در خصوص تقویت و گسترش روابط میان دو کشور بحث خواهد کرد. این منابع همچنان گفتند که وزیر خارجه گرجستان جهت ملاقات با همتای افغانش امروز به کابل آمده است. یکی از مسئولان در میدان هوایی بگرام میگوید که دو تن از ترجمانان افغان در میدان هوایی بگرام به اتهام انجام فعالیت‌های تروریستی بازداشت گردیدند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد گفت که این افراد با برخی از وسایل تخریبی امروز گرفتار شدند. در همین حال عبدالحفیظ منصور قماندان امنیه ولسوالی بگرام نیز این مسئله را تایید کرد، اما در مورد هویت این اشخاص چیزی نگفت. 13 تن از مخالفین مصالحه حکومت افغانستان امروز در ولسوالی پل حصار ولایت بغلان به پروسه صلح پیوستند. عبدالصمد استانکزی رئیس کمیته ولایتی صلح در بغلان به رادیو آزادی گفت که با دست کشیدن این افراد از جنگ وضعیت امنیتی در این ولسوالی بهبود خواهد یافت. گزارش از ولایت سرپل می رسانند که در آده موتر باربری امروز در منطقه قمکوتل ولسوالی بلخاب این ولایت در برف گیر ماندند. نوروز علی یکی از راننده ها به رادیو آزادی گفت که تیل وسایط گیر مانده در برف تمام شده و مواد خوراک هم با خود ندارند. او از مسئولان خواست که هرچی عاجل به کمک آنان بشتابند. انجینیر محمد منیر معاون ریاست زراعت ولایت سرپل می گوید که این وسایط پس از انتقال گندم به ولسوالی بلخاب هنگام برگشت دچار این حادثه شدند. در یک خبر دیگر از ولایت سرپل گفته شده که دوکانها در این ولایت امروز پس از یک هفته دوباره باز شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، معترضین امروز بعد از دیدار با یک هیئت از مشران و جرگه به اعتراضشان بر ضد والی سرپل خاتمه دادند. حسین بلوچ نماینده مظاهره کنندگان در سرپل گفت این هیئت مشران و جرگه که در ترکیب آن نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی نیز حضور داشت، اطمینان داده است که به زودی به خواستهای آنان رسیدگی صورت میگیرد. وی هشدار داد که اگر تا 4 روز دیگر به این مسئله توجه نشود، اعتراضات خود را از سر می‌گیرند. ولایت سرپل اخیراً شاهد مظاهرات وسیع زده والی این ولایت بود که در این جریان یک تن کشته شد و 11 تن دیگر زخمی گردیدند. معترضان والی سرپل را بی‌کفایت خوانده و خواهان برکناری والی سرپل شدند. اکنون هم مصطفی صدیقی با تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش به زودی دستاوردهای بسیار مهم را در بخش هسته‌ای خود اعلان خواهد کرد. محمود احمدی نژاد امروز در سخنرانی در تلویزیون دولتی ایران گفت در روزهای آینده شاهد گشایش و فعالیت پروژه‌های هسته‌ای جدید در ایران خواهیم بود. او در یک گرد همایی در تهران صحبت می‌کرد که به یاد بود از 33 سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی راه اندازی شده بود. تلویزیون دولتی ایران نشان داد که هزاران تن از مظاهره کنندگان طرفدار حکومت در سر تا سر ایران به یاد بود از رویدادهای سال 1979 میلادی راهپیمایی می‌کردند، رویدادهایی که نظام شاهی طرفدار غرب را سرنگون ساخت و رژیم اسلامی را به قدرت رساند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید که مردان مسلح یک جنرال اردو را در دمشق به قتل رساندند. سنا رسانه دولتی میگوید که جنرال ایصال خاولی که یک دکتر بود و به حیث رئیس شفاخانه نظامی هم کار میکرد کشته شده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، از زمان آغاز قیام ها علیه رژیم به رهبری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ماه مارچ پارسال، این اولین بار است که یک مقام ارشد نظامی در این کشور کشته می شود. در این حال بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد بمبگذاری انتحاری در آلب در سوریه را که 28 نفر را کشت و حدود 235 تن دیگر را زخمی ساخت تقبیح کرده است. حدود 2000 نفر در راهپیمایی به حمایت از ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز در شهر چیتا در سایبریا اشتراک کردند. این افراد با وجود درجه حرارت منفی 30 درجه سانتیگراد در این راهپیمایی که بنام برای یک روسیه نیرومند با ثبات مستقل یاد شده است سهم گرفتند. این راهپیمایی کمتر از یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه صورت می‌گیرد که در آن صدر اعظم پوتین خودش را نامزد کرده است. پوتین در سالهای 2000 تا 2008 میلادی رئیس جمهور روسیه بود. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در اوایل ماه مارچ برگزار خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه گفته است که روسیه با ویتو کردن مسوده قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه که از پلان کشورهای عربی حمایت میکرد اشتباه کرده است. در این پلان از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تقاضا شده بود که از قدرت کنار برود. احمد داوودوغلو که دیروز در واشنگتن صحبت میکرد گفت ترکیه مخالف مداخله خارجی در امور سوریه است، اما تصمیم بشار الاسد برای جنگ علیه مردم سوریه انقره را در وضعیت قرار داده که راه دیگر بجز از حمایت از مردم سوریه برایش باقی نمانده.
We want President Bashar Assad be like a Gorbachev.
ما از رئیس جمهور اسد خواستیم که در انتقال نظام مانند گورباچوف باشد که ساختار بعد از جنگ سرد را پذیرفت، نمانند رئیس جمهور سلوبودان میلوسویچ. امروز ترکیه در کنار مردم هومس قرار دارد، مثل که در کنار مردم سرایوو قرار داشت. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و حالا در ادامه این برنامه همراه زرغونه منگل باشید.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. تعدادی از افغان‌ها می‌گویند مخبران نیروهای ناتو معلومات نادرست را به آنان رسانیده باعث تلفات افراد ملکی در کشور می‌شوند. ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان می‌گوید مراجعه صدها هزار مهاجر افغان از ایران برای گرفتن پاسپورت آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان مقامش را به سفیر فعلی آلمان در اسلام آباد واگذار می‌کند. برنامه هفتوار هوای تازه را هم آماده ی نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در لحظات پیش شنیدین، تعداد از افغان ها میگن مخبرین نیروهای ناتو معلومات نادرست را به اونا رسانیده و باعث تلفات ملکی در افغانستان میشن. به روز چهارشنبه در حمله هوایی نیروهای فرانسوی بر قریه گیابی ولایت کاپیسا 8 فرد ملکی کشته شدند. مقامات افغان به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که بعد از گفتگو و مذاکره با باشنده های محل و بازدید از منطقه به این نتیجه رسیدند که مخبرا نیروهای فرانسوی را گمراه کرده و فریب داده بودند. جزئیات موضوع از مقیم نایب مشنوید.
هفت پسر کمتر از 14 سال و یک پسر که 18 سال عمر داشت روز چهارشنبه در ولایت کاپیسا مصروف چراندن لمه مواشیشان بودند که در اثر آتشباری نیروهای هوایی ناتو کشته شدند. عبدالمبین صافی رئیس اداری ولایت کاپیسا با اظهار این مطلب گفت که این بچه ها حدود 1 کیلومتر دورتر از خانه هایشان لمه می چراندند که مورد حمله قرار گرفتند. جانز ویگونر سخنگوی نیروهای ناتو گفت نماینده های ناتو و مقامات افغان جهت تحقیقات توسط هلیکوپتر از ساحه دیدن به عمل آوردند و روز جمعه برگشتند. او گفت هنوز در مورد یافته های تیم مشترک تحقیقاتی افغان و ناتو جزئیات ارائه نشده است. محمد حسین خان سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا و یکی از اعضای این تیم در یک صحبت تلفنی به نیویورک تایمز گفته است بعد از گفتگو با مردم قریه گیابه معلوم شد که معلومات نادرست و گمراه کننده به نیروهای ناتو داده شده بود. سجنی در ادامه صحبتش گفت مردم این منطقه مصروف مالداری و باغداری هستند. اطفال و کودکانشان را برای چراندن گاو و بز و گوسفند در پشت قله هایشان با فاصله خیلی کم از قریه فرستاده بودند. او گفت با قوای فرانسوی از سوی مخبرانشان اطلاع داده شده بود که افراد مسلح در این منطقه برای حمله بر حکومت و نیروهای فرانسوی در محل آمادگی می گیرند. رئیس شورای ولایتی افزود ما که با مردمان محل صحبت کردیم دریافتیم که این اطلاعات نادرست بوده و این نیروها بر اساس همین معلومات نادرست افراد ملکی را هدف قرار دادند. نیویورک تایمز می نویسد که قماندان عمومی نیروهای فرانسه در افغانستان در مورد این حمله هوایی معلومات نداده است. عبدالصبور وفا والی کاپیسا گفت که این منطقه تحت نفوذ طالبان قرار ندارد اما در آنجا به گونه قاچاق اسلحه صورت می گیرد. تلفات افراد ملکی عامل تنش جدی بین نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا و حکومت افغانستان می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تلفات افراد ملکی را در کاپیسا محکوم کرد و در یک اعلامیه عملیات هوایی ناتو را در این مورد مقصر دانست.
ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان گفته مراجعه صدها هزار مهاجر افغان از ایران برای گرفتن پاسپورت اونا را با مشکلات جدی روبرو کرده. اخیراً ایران برای حدود 1 میلیون مهاجر افغان در کشور که برگه یا اسناد اقامت موقت دارند دستور داد تا به افغانستان برن و ویزه ایران اخذ کنند. در این حال بسیاری از افغان ها که برای گرفتن پاسپورت از ایران به کشورشان آمدند شکایت دارند که سفارت ایران در کابل بدون داشتن تکت دو طرفی تیاره بر اونا ویزه نمیده. از طرف دیگه برخی از آگاه‌های سیاسی به باورند که ایران با استفاده از راه‌های مختلف دولت افغانستان زیر فشار قرار میده. همکارم فتح محمد بهاج جزئیات بیشتر داره.
به گفته مسئولان ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان 90% نامهای آنده از افغانهایی که برای گرفتن پاسپورت از ایران به کشورشان آمدند در برگه ها یا اسناد اقامت در این کشور و تذکره هایشان متفاوت است. رئیس پاسپورت میگوید این مسئله روند توزیع پاسپورت را با مشکل جدی مواجه ساخته است. جنرال ایوب نصیری در صحبت با رادیو آزادی از ایران تقاضا کرد تا برای این مهاجران افغان مطابق با عکسهایی که در پاسپورت و برگه هایشان درج گردیده ویزه صادر کند.
کسایی که با برگه بازگشت ایران آمدن اکثرا برگه 90% با تذکره متوقف نداری یک پرابلم شده. پاسپورت که ما بر از اینا بساس تذکره بدن قانون بساس تذکره پاسپورت املا میشه و بر از اینا مسئولین جمهوری اسلامی ایران کنسولیشن پا ویزه نمیتن. حتی اکر فهم به تفاوت داشته باشه و ما از اونایی تخواهش داریم به فوتوی برگه خود توجه بکنن در صورت که فوتوی برگه با پاسپورت قابل تطبیق باشه به این شخص باید ویزه بفتن.
در کنار این مشکلات به گفته مسئولان ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان مراجعه نزدیک به 1 میلیون مهاجر افغان از ایران برای گرفتن پاسپورت روند کاری آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در این حال بسیاری از مهاجران افغان بازگشته از ایران نیز از مشکل تغییر نام در برگه ها و وضع کردن شرایط جدی این کشور برای صدور ویزه به آنها شکایت دارند. به گفته آنان سفارت ایران در کابل بدون داشتن تکت دو طرفه تیاره برای افغان ها ویزه نمیدهد. چند تن از این افغان ها در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات چنین گفتند:
اسم من محمد تقی عسکری است. اینجا ویزه نمیده چون موقع تذکره تی اسم یه برگه تی اسم دیگه یه چی جریه مثلا.
تو ما محمد بشار ده مخ که خلق مراجعه کرده اقل تو لال زمینی با کم پیسه بانه وست مثلا اعلانات هوایی کرده پیسه زیاد تیدی زمونږ هم زور نه ورته رسیږي. دې زمینی لزر مصرفیږي، وای دې زر روپۍ مصرفیږي.
فقط هم یک نقطه اعتراض میگیرسه، ما اسم مثلا محمد جمس اونجا نوشته بچه مثلا جمعه، یعنی اگه ببریم که محمد زیاد کارتست نیست، یک درد سر برای.
چرا ایران تصمیم گرفته است که حدود 1 میلیون مهاجر افغان در این کشور که اسناد اقامت در دست دارند باید به افغانستان رفته و ویزای این کشور را اخذ کنند؟ برخی از آگاهان سیاسی این اقدام ایران را به نحو وارد کردن فشار به افغانستان و کشورهای خارجی مستقر در این کشور می‌دانند. احمد سعیدی یکی از این آگاهان:
ایران در طول تاریخ روزهای دشوار و مشکلات افغانستان می‌فهمید و کوشش می‌کرد که از نقطه ضعف افغانستان استفاده کند. در این روز افغانستان پاسپورت فراوانی برای مردم خود ندارد. این ایران درک می‌کند. ایران از هر نوع مشکلی را که بتانه برای افغانستان، برای امریکایی‌ها در منطقه ایجاد کند، قبیل مداخله نظامی، سیاسی، اقتصادی، بدون شک دریغ نمی‌کند.
با آنکه گفته می‌شود ایران هم اکنون میزبان بیشتر از 2 میلیون افغان است، اما انتقادهای نیز وجود دارند که افغان‌ها در این کشور همواره با مشکلات مختلف روبرو بودند. برخورد نادرست نظامیان ایرانی، اخراج اجباری، مشکل فراگیری تعلیم و عدم پرداخت به موقع مزد کار از سوی ادارات دولتی و خصوصی این کشور از مشکلات عمده مهاجران افغان در ایران خوانده می‌شوند. از سوی دیگر در برخی از گزارش‌ها گفته شده که ده‌ها تن از مهاجران افغان که به جرایم مختلف در ایران زندانی هستند، بدون محاکمه عادلانه به اعدام محکوم می‌گردند.
از روابط ایران افغانستان میریم بر روابط افغانستان و آلمان. نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان مقام خود به سفیر فعلی او کشور در اسلام آباد واگذار میکنه. مایکل شتاینر در جریان ماموریت خود به حیث نماینده خاص آلمان زمینه ملاقات مخفی امریکا را با طالبان مصاحب ساخت. سفیر فعلی آلمان در اسلام آباد قبل از این وظیفه رئیس کمیته اضطراری وزارت خارجه او کشور بود. جزئیات موضوع را باز هم از مقیم نایب مشنوین.
وزارت خارجه آلمان گفت که مایکل کوش به حیث نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان معرفی شده است. کوش که همین اکنون سفیر آلمان در اسلام آباد است، جانشین مایکل شتاینر، فرستاده خاص این کشور در امور افغانستان و پاکستان می شود. شتاینر این مسئولیت را برای حدود 2 سال به عهده داشت. بر اساس گزارش ها کوش در آینده نزدیک به عوض شتاینر به کار آغاز خواهد کرد و ماموریت دشوار خروج نیروهای این کشور از افغانستان را در پیش خواهد داشت. مایکل کوش قبل از این ماموریت به عیسی سفیر آلمان در اسلام آباد تعیین شده و از سال 2004 میلادی تا سال 2008 ریاست کمیته اضطراری وزارت خارجه آلمان را به دوش داشت. او که پسر یک دیپلمات سابق آلمان است، در سال 1955 میلادی در شهر کانساس سیتی امریکا تولد شده است. در رشته حقوق تحصیل کرده و از سال 1986 میلادی به این سو در وزارت خارجه آلمان به حیث دیپلمات کار میکرد. گفته می شود که سلیقه و طبیعت کوش و شتاینر از هم کاملا تفاوت دارد. در حالی که شتاینر به داشتن احساسات گرم شهرت دارد، اما در مورد کوش گفته می شود که شخص آرام گوشه‌گیر بوده، لیکن خیلی مصمم به نظر می رسد. دوستان و آنانی که با کوش از نزدیک کار کردند میگویند که او در زمان کم چیزهای زیاده را خوانده میتواند. یک دیپلمات آلمانی میگوید که کوش در زمان کم در خواندن کتابها و دوسیه های زیاد مهارت دارد. مایکل شتاینر در دوران کارش به حیث نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان کنفرانس دوم بن در مورد اوضاع افغانستان را ترتیب کرده و علاوه بر این زمینه گفتگوهای مخفی را میان طالبان و مامورین امریکایی مساعد ساخت. گویدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان از مایکل شتاینر به خاطر همکاری عالی او در این عرصه ابراز امتنان کرد و گفت که او برای کشورش خدمت بزرگی را انجام داده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتخاباتی که به روز شنبه به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه افغانستان راه‌اندازی شد، برای 8مین بار بی نتیجه به پایان رسید. اول 4 تن از نماینده های مردم به خاطر اعراض پست معاونیت دوم به رقابت پرداختند که از این میان دکتر محمد عارف شاهجهان و نعمت الله غفاری با کسب بیشترین آرا به دوره دوم انتخابات رفتند. این دو نفر هم در دوره دوم نتونستند که 50.1% آرا را کسب کنند. پیش از این 6 بار انتخابات به هدف گزینش معاون دوم پلیس جرگر را اندازی شده. منیژه دیبا با جزئیات بیشتر.
قرار است به روز یکشنبه برای نهمین بار انتخابات به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه افغانستان راه اندازی شود. در دور نخست انتخابات روز شنبه به خاطر گزینش معاون دوم ولسی جرگه دکتر محمد عارف شاجهان، محمد نذیر احمدزی، نعمت الله غفاری و شکیلا هاشمی خود را نامزد نموده بودند، اما دکتر محمد عارف شاجهان و نعمت الله غفاری با کسب بیشترین آرا و دور دوم انتخابات رفتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از اینکه این دو نامزد در دور دوم انتخابات نیز قادر به کسب 50.1% آرا نشدند، نتیجه را چنین اعلان کرد.
رای تاییدی محترم محمد عارف شاجهان 71 و رای تاییدی محترم نعمت الله غفاری 86. به این اساس در دور دوم رایگیری هم 50.1 تکمیل نشد. یا رای علنی شود یا صندوق مانده شود به غفاری سیم. فردا ما شما مجلس خود دوام میتیم یا صندوق میمانیم یا رای علنی میگیریم.
پس از اعلان نتیجه سوی رئیس ولسی جرگه، دکتر محمد عارف شاجهان از اشتراکش در دور سوم انتخابات منصرف شد. پیش از اینکه رئیس ولسی جرگه در مورد برگزاری دور نهم انتخابات به هدف انتخاب معاون دوم ولسی جرگه سخن بگوید، شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه پیشنهاد کردند که دیگر انتخابات به هدف گزینش معاون دوم راه اندازی نگردد و نعمت الله غفاری که بیشترین آرا را کسب کرده با عنوان معاون دوم ولسی جرگه انتخاب شود. محمد عالمی بلخی و فوزی کوفی دو تن از این وکیلان.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که بسیار مهمتر از نیابت دوم است و به صورت مستقل انتخابات اعلام کرد، وقتی رقیب دو نفر که رای بیشتر برده به دور دوم میره و کسی که رای بیشتر داره رئیس جمهور است. بنابراین مطابق همه رویه‌های حقوقی و اصول وظایف داخلی که ما داریم، جناب غفاری صاحب من حیث نایب دوم ولسی جرگه انتخاب شدن، ضرورتی برای گیری دیگر ندارد.
این مسئله است که متاسفانه در اصول وظایف داخلی ما پیشبینی نشده. از دید حقوقی عملا وقتی یک کس منصرف میشه، شخص دیگه که در مقابلش است عملا برنده اعلام میشه.
اما شماره دیگری از اعضای ولسی جرگه این پیشنهاد را نپذیرفتند و با پیشنهاد آقای بلخی ابراز مخالفت کردند. گل پاچا مجیدی در این مورد میگوید:
رای ریاست جمهوری معلوم نیست، چند رای است، ولی رای مشخص است، نصاب ما مشخص است، خلاف قانون به هیچ وجه امکان نداره.
شماره از آگاهان و مردم با توجه به بی‌نتیجه ماندن چندین انتخابات به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه به این باورند که در روزهای بعدی نیز وکیلی به عنوان معاون دوم ولسی جرگه برگزیده نخواهد شد. پس از آنکه برای ششمین بار انتخابات هیچ یک از اعضای ولسی جرگه نتوانستند پست معاونیت دوم را احراز کنند، رئیس ولسی جرگه راه اندازی انتخابات به این هدف را برای دو هفته به تعویق انداخت. مشکل گزینش هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نه تنها امسال بلکه سال گذشته نیز وجود داشت. سال گذشته اعضای ولسی جرگه افغانستان با راه اندازی چندین بار انتخابات به هدف گزینش رئیس این مجلس قادر نشدند تا رئیس ولسی جرگه را برگزینند. بالاخره اعضای این مجلس به اساس یک توافق سیاسی با انتخاب عبدالرؤوف ابراهیمی به عنوان رئیس ولسی جرگه موافقت کردند.
پلیس ولایت بغلان از دستگیری یک مادر و پسر اختطاف شده خبر داده و هم گفته که یک گروه جنایتکار که در قتل و دیگر جرایم دست داشت دستگیر کردند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی مشنوین.
پلیس بغلان میگوید یک مادر و پسر اختطاف شده را از قید ربایندگان که دو ماه آنان را در بند داشتند نجات دادند. سید زمان الدین حسینی عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان در یک کنفرانس خبری بروز شنبه گفت هنوز علت اختطاف این مادر و پسر که باشنده های ولسوالی بغلان مرکزی می باشند معلوم نیست و شاید در تحقیقات بعدی چیزهای از آنها روشن و برملا شود.
یک مرد و یک زن تقریبا دو ماه قبل در مربوطات بغلان مرکزی در شهر کنه از طرف اختطافچی ها اختطاف شده بودند که خوشبختانه روز جمعه از طرف پلیس حوزه ششم امنیتی بغلان اونا رهایی حاصل کردند، به فامیلشان تسلیم داده شد و اختطافچی ها تحت تعقیب پلیس قرار دارند.
وی همچنین از بازداشت 8 تن به اتهام قتل یک نوجوان در ولسوالی جلگه این ولایت خبر داد و گفت اینها که ماها فراری و تحت تعقیب پلیس بودند هفته پیش در همان ولسوالی گرفتار و به پنجه قانون سپرده شدند.
پلیس ولایت بغلان با کمک مردم شریف ولایت در نقاط مختلف ولسوالی ها ولایت بغلان دستاوردهای خوبی را دارند. هفته گذشته در ولسوالی جلگه ولایت بغلان در قریه یرم حلیای بالا یک نفر کشته شدند که در نتیجه پلیس قماندانی امنی ولسوالی نهرین و پلیس قماندانی امنی ولسوالی جلگه منطقه اعزام گردیدند که در نتیجه به تعداد 8 نفر از قاتلین دستگیر کردند که از جمله 6 نفر با 6 میل سلاح کلنشکوف و 2 نفر بدون سلاح و دست نیروهای امنیتی افتیدند.
سید زمان الدین حسینی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان افزود همه این دست آوردها به همکاری مردم صورت گرفته و امیدوار است بعد از این هم به همکاری همین مردم سایر جنایتکاران نیز گرفتار و به پنجه قانون سپرده شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ولایت فاریاب از آمادگی نیروهای امنیتی ای ولایت برای تسلیم گیری مسئولیت‌های امنیتی خبر دادند. رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب، جزئیات بیشتر دارد.
قرار است در آینده ها مسئولیت های امنیتی در ولایت فاریاب به نیروهای افغان سپرده شود. عبدالحق شفق والی فاریاب میگوید آنها دیدگاه های مشخص خود را در بخش های امنیتی، سیاسی و انکشافی به مقامات دولت افغانستان و جامعه جهانی ارائه نمودند تا پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به دوش نیروهای افغان در این ولایت به گونه موفقانه صورت بگیرد.
مرحله مقدماتی انتقال مسئولیت ها صحبت شده و یک جنبندی خوبی رسیدیم. این در قسمت کارهای عمومی که ما در سر سه محور امنیت و مورد مسائل سیاسی و انکشافی فاریاب بحث کردیم و دیدگاه های خود جمع‌بندی کردیم. ما در این محور با تمامی جوانبی، هم دولت خود ما و هم جامعه جهانی، با ایصاف و خصوص صحبت های خود سه تا مذاکره که تا دو روز ما داشتیم مطرح کردیم. در آینده هم بر اساس همین جمع‌بندی که از جمع شده مطرح خواهیم کرد. دیدگاه های ما هم در بخش امنیتی، هم در بخش سیاسی و هم در بخش انکشافی بسیار واضح است که ما همزمان با اینکه فعالیت ها شروع شد انشاءالله آمادگی با تجدید نیرو، تجهیز نیرو، تربیت زیادتر نیروها در بخش امنیتی و همینطور در بخش سیاسی هم در رابطه با حمایت از تمامی ارزش های ده ساله در روشنایی قانون و در بخش انکشافی تبدیل پروژه های خرد به پروژه های بزرگ، اینها را جزء مقدمه و پس منظر انتقال مسئولیت میدانیم و برزی آمادگی گرفتیم انشاءالله.
همچنان سایمن گیس، نماینده بخش امورات سیاسی ناتو در افغانستان که در ولایت فاریاب سفر نموده است، میگوید او آمده است تا نظرات مقامات محلی فاریاب را استماع نموده، مشکلات و چالش هایی که در فراراه این روند قرار دارد مورد ارزیابی قرار دهد.
Well, I have come to Faryab province to meet the governor because the process of integral is proceeding throughout Afghanistan. I am closely involved in that process, working with the government of Afghanistan.
هدف از اینکه ما در فاریاب آمدیم، میگن قسمی که میفهمین پروسه انتقال مسئولیت فعلا رو به نزدیک شدن است. ما آمدیم که جناب والی صاحب را ملاقات بکنیم تا اینکه پیدا کنیم چه مشکلات و چه دستاوردهای تا به حال در ولایت در فاریاب وجود دارند.
هرچند موصوف در مورد اینکه انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت فاریاب در چه زمانی صورت خواهد گرفت معلوماتی را ننمود، اما وی افزود که این روند مستقیما به تصمیم و امر رئیس جمهور افغانستان عملی خواهد شد.
Well, that is a decision for His Excellency the President of Afghanistan, not for me.
این تصمیمی است که محترم رئیس جمهوری افغانستان این تصمیم را میگیرند، و اما ما بسیار خوشحال هستم که در این پروسه ما هم شاملش هستم و سر از این موضوعات ما کار میکنم.
نماینده بخش سیاسی ناتو آقای سایمن گیس همچنان علاوه نمود که پس از ختم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی، یعنی در سال 2014 میلادی، همکاری های جامعه جهانی به افغانستان در عرصه های مختلف نیز ادامه خواهد یافت.
Our countries want to have a long-term partnership with Afghanistan, which will include assistance in the field of security, but will also include development assistance, economic assistance in future years.
کشورهای ما دمی موافقت رسیدن یا دمی تصمیم هستند که بعد از سال 2014 هم در افغانستان کمک‌هایشان ادامه داشته باشه، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه امنیتی کمک‌هایشان در اینجا در تمام افغانستان ادامه داره.
به گفته مقامات دولتی فاریاب، به منظور تطبیق پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، آمادگی‌های لازم از جانب همه نهادهای امنیتی فاریاب اتخاذ گردیده و تا حال هیچ گونه مشکلی در رابطه با عملی شدن این پروسه در سطح این ولا وجود نداشته است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 5:30 است. همکار مصطفی صدیقی با سرخط خبرها با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که رئیس جمهور گرجستان فردا وارد کابل میشود. برخی منابع در وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور گرجستان در جریان سفرش به کابل با مقامات افغان در خصوص تقویت و گسترش روابط میان دو کشور بحث خواهد کرد. یکی از مسئولان در میدان هوایی بگرام میگوید که دو تن از ترجمانان افغان در میدان هوایی بگرام به اتهام انجام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند. رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش به زودی دستاوردهای بسیار مهم را در بخش برنامه‌های هسته‌ای خود اعلان خواهد کرد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید که مردان مسلح یک جنرال اردو را در دمشق به قتل رساندند. وزیر خارجه ترکیه گفته است که روسیه با ویتو کردن مصوبه ختمنامه شورای امنیت در مورد سوریه که از پلان کشورهای عربی حمایت میکرد اشتباه کرده است. حدود 2000 نفر در راهپیمایی با حمایت از ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز در شهر چیتا در سایبریا اشتراک کردند. و در یک عملیات امنیتی در داغستان 3 جنگجوی کشته شدند.
در اثر سرمایه شدید در ولایت بامیان، مردم با مشکل جدی در بخش دستیابی به آب آشامیدنی مواجه شدند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان و جزئیات بیشتر.
صدها قریه و هزاران فامیل در بامیان به خاطر سرمای شدید و یخ زدن چشمه‌ها و جویهای آب آنان دچار مشکل آب خوردنی شدند. حبیبه سرابی والی بامیان بعد از ظهر روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت
مجموعاً 242 قریه و به صورت تخمینی 29768 فامیل برای فعلا شدید به کمبود آب آشامیدنی دچار هستند و در بعض قریه‌جات واقعا وضعیت طاقت فرساست.
والی بامیان میگوید برای حل این مشکل نه والی نه ادارات دولتی و نه مؤسسه های خارجی هیچ کدام هیچ بودجه را ندارند.
مشکل ما همینجاست که ولایت هیچ گونه بودجه در این راستا ندارد. ادارات ما بودجه در اختیار خود نداره و مؤسسات هم به این ترتیب تعلل میکنند.
والی بامیان تأکید کرد اگر این مشکل آب خوردن مردم حل نگردد، بامیان با فاجعه انسانی مواجه خواهد شد و کوچهای دست جمعی از روستاها صورت خواهد گرفت.
واقعا بدون آب زندگی نیست و مردم بامیان به یک فاجعه روبرو خواهد شدن و یک تعداد هم امکان دارد که دست به کوچ بزنند که لااقل بتونه خود را به یک جای برسانند.
در این روستاها مردم آب خوردن خود را از برف تهیه می کنند و در بین علف حیوانات خود نیز برف را مخلوط می سازند تا از تلف شدن حیواناتشان جلوگیری کنند. این مشکل آب خوردنی از مرکز تا تمام ولسوالی های ولایت بامیان به وجود آمده است. قرار است در یک منطقه ولسوالی یکاولنگ بامیان برای بیشتر از 800 فامیل توسط تانکر و موتر آبرسانی آب خوردنی از فاصله بیشتر از 10 کیلومتری رسانیده شود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی. ساعت 5:33 دقیقه که عصر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم فتح محمد بها مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
تلاش های جاری صلح و انکشاف های اخیر در خصوص انتقال زندانیان افغان از زندان پروان مطالب اند که در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه ویسا نوشته است که مراحل اخیر گفتگوهای صلح میان طالبان و امریکا در قطر چندان موفق نبوده است. با نوشته روزنامه این دیدارها میان مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با برخی از سران طالبان صورت گرفته است. ویسا نوشته است طالبان پس از این دیدارها گفتند که به نظر می‌رسد آمریکا برای رسیدن به تفاهم جدی نیست. روزنامه با اشاره به انکشافهای اخیر گفتگوها در خطر نوشته است تا زمانی که رهبری این تلاشها به دست افغانها نباشد به موفقیت نخواهند انجامید. اما روزنامه دولتی هیواد موقف شورای علمای افغانستان را در مورد تلاشهای صلح به بررسی گرفته و نوشته است که بدون حضور دولت افغانستان این تلاشها به نتیجه نمی رسد. روزنامه نوشته است که رئیس این شورا در دیدار با یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان بر موقف خود در این خصوص تاکید کرده و گفته است که از گفتگوهای صلح بر رهبری دولت افغانستان حمایت می کند. به نوشته روزنامه شورای علمای افغانستان از نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در این زمینه نیز تقاضای همکاری کرده است. روزنامه خدمتگار در صفحه نخست خود نوشته است که نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان از وظیفه اش استعفا داده است. به نوشته روزنامه میشل شتاینر که مسئولیت هماهنگی کنفرانس بین المللی بن دوم در مورد افغانستان را نیز به عهده داشت، در ماه می سال گذشته میلادی در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان نیز میانجیگری کرده بود. هرچند نویسنده روزنامه خدمتگار به علت استعفای آقای شتاینر اشاره نکرده، اما به نقل از وی نوشته است که گفته بود در این سمت و مدت زیاد باقی نخواهد ماند. در این حال مسئله انتقال زندانیان افغان از زندان پروان نیز در بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است. روزنامه ویسا نوشته است هرچند تا اکنون حدود 600 زندانی از زندان پروان به حکومت افغانستان سپرده شدند، اما هنوز هم اختیار این زندان به دست آمریکایی ها است. روزنامه می نویسد که در زندان پروان حدود 3000 افغان و خارجی به اتهام فعالیت های تروریستی زندانی اند. در این حال روزنامه آرمان ملی نوشته است که در این زندان 200 طفل نیز زندانی هستند. آرمان ملی با اشاره به تلاش ها در مورد سپردن مسئولیت زندان پروان به دولت افغانستان نوشته است که 3000 زندانی از این زندان تا یک ماه دیگر به زندان پلوچرخی در کابل منتقل خواهند شد. و روزنامه دولتی هیواد نوشته است که موجودیت زندان پروان حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال برده و باید به زودی تمام مسئولیت آن به حکومت افغانستان سپرده شود. روزنامه نوشته است که قرار بود مسئولیت این زندان در جریان یک ماه گذشته به حکومت افغانستان واگذار گردد، اما تا اکنون در حدود 600 زندانی به جانب افغانی سپرده شدند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور افغانستان به کمیسیون موظف وظیفه سپرده تا یک ماه آینده تمام مسئولیت این زندان را به حکومت افغانستان بسپارد.
تلویزیون دولتی سوریه گفته که مردای موصله یک جنرال اردو را در دمشق به قتل رساندند. سنا رسانه دولتی سوریه گفته که جنرال ایصال خاولی که یک دکتر بود و باعث رئیس شفاخانه نظامی هم کار میکرد کشته شده. از مشکلات امنیتی سوریه میریم به مشکلات اجتماعی در اندونزیا. فیلمسازای اندونزیا اخیراً با تولید یک فیلم هنری کوشش کردن مشکل فساد در اندونزیا را از بین ببرن و راه‌های محو فساد اداری را در این کشور جستجو کنند. تفصیل این گزارش جالب از همکار مصطفی صدیقی مشنوید.
اندونزیایی ها در سر و کار با مقامات حکومتی چه در مکتب و چه در محل کار روزمره با فساد اداری روبرو می شوند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، هرچند بعد از سرنگون شدن رئیس جمهور سوهارتو در سال 1998 میلادی، اندونزیا شاهد دستاوردهای خوب در بخش مبارزه با فساد اداری بوده، ولی هنوز هم این پدیده در اداره های دولتی این کشور به طور گسترده موجود است. اما اکنون یک گروه از فیلمسازان، ممثلان و اداره های مبارزه با فساد اداری به ساختن 4 فیلم کوتاه برای رسیدگی به این مشکل کمر همت بستند. این فیلم ها تحت عنوان ما علیه فساد اداری تهیه می شوند. عبدالعزیز مسئول تهیه این فیلم های کوتاه می گوید هر کس می داند که فساد اداری نادرست است، اما چون اکنون این پدیده به یک فرهنگ مبدل شده، وضعیت به گونه شده که اکنون ما آن را بخش از زندگی عادی خود می دانیم. او می افزاید فیلم های ما با فساد اداری گسترده نمی پردازد، بلکه به موارد فساد اداری که روزمره شاهدان هستیم می پردازد. امیدواریم با این تلاش خود ارزش های مبارزه با فساد اداری را در اجتماع به میان بیاوریم. عزیز می گوید این فیلم های مبارزه علیه فساد اداری در 17 همین ماه در 17 شهر بزرگ اندونزیا نمایش داده خواهند شد. در گزارش تعیین شاخص فساد اداری سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی، اندونزیا در
رده 110 قرار گرفته بود. به اساس گزارش سازمان نظارت بر فساد اداری اندونزیا که یک نهاد غیر حکومتی است، در سال 2011 میلادی مبلغ معادل 238 میلیون دلار آمریکایی به خاطر موجودیت فساد اداری در این کشور حیف و مایل شده است. یکی از فیلم‌های کوتاه مربوط به گروه عزیز یک فیلم 16 دقیقه‌ای به نام من همراه تو هستم می باشد. در این فیلم یک زن و یک مرد نمایش داده شدند که می خواهند عروسی کنند اما اسناد کافی در اختیار ندارند. مرد می خواهد به مسئولان رشوت بدهد ولی زن که پدرش در یک قضیه فساد اداری دخالت دارد از این کار خودداری می کند. کارگردان این فیلم کوتاه می گوید خطرناک است که یک جوان فکر کند که فساد اداری یک امر عادی است. او می افزاید ما شعارهای زیادی را در بخش مبارزه با فساد اداری شنیده ایم. این که فساد اداری ما را فقیر می سازد و فساد اداری یک نوع بی‌عدالتی است و اینها. اما تا کنون چه کرده ایم؟ اگر هر کدام ما سهم خود را ایفا کنیم، باور دارم که ما تغییر را در بخش مبارزه با فساد اداری در اندونزیا به وجود خواهیم آورد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلامای ما را بپذیرین. آرزو میبریم زندگی سعادتمند داشته باشیم. ای بار هم مانند برنامه پیش دو موضوع متفاوت داریم که اولی درباره علاقمندی دختران جوان به پوشیدن موزه است. دلا بلای این مطلب خود دانستین که آیا موزه پوشی آنان به خاطر سردی هوا است یا هم مود و فیشن مادارشان ساختن؟ و به دنبال او گزارش دیگه در مورد فعالیت های جوانان سنگ تراش در شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ خود شدیم. بعد آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه، پس با ما باشید. سر بروان نازم راحت جان نازم سر بروان نازم راحت جان نازم دختر کابل زمین ماه جوان نازم دختر کابل زمین ماه جوان نازم ماه جوان نازم. عرفه جان، قسمی که همه ما شاهد هستیم، هر فصل و زمان لباسای مخصوص خودش داره و بازارم از فایده از او بی‌بهره نمیمونه.
بله،
حتمی شما متوجه شدین که مردم به خصوص دختران جوان موزه را به خاطر سردی هوا و برف میخرن و میپوشن.
بله، اما برخی از جوانان موزه را از روی مد و فیشن میپوشن. قسمی که در یواخر دیده میشه. مینا عثمانی فارغ التحصیل پهنزه کامپیوتر ساینس یکی از این جوانان است.
موزه خوشکلگی میه، ما چیز که علاقه مندیم نسبت به چیزی که بود ما را گرفتم. یعنی بعضی ها امکان داره از خاطر ازی بپوشن که یعنی پایشان کن باشه، یا بعضی هم استایل است یا فیشن مود است.
شما چطور با خودش پوشیدین؟
ما علاقه مندی داشتم، میخواستم بود بگیرم، خب موزه را دیدم که مقبول و خود گرفتم. دختری افغان آدم دلو جان، گل دختری افغان آدم دلو جان، من عاشق روی تو می سر خیرام.
لیدا باشنده شهر کابل، میفهمین چی میگه فجان؟
چی میگه؟
او میگه که امسال دیزاینای نو موزه مود شده که دختران جوان او را میپوشن.
و یک چیز دیگه هم که مدیدیم، زیادتر همی موزه را وقت امرای پتلون میپوشیدن. هر رقم پتلون که میبود، مثلا زمستانی میبود یا کاوبای میبود، اما آل امرای یک نو برجس چسب که میگن برجس های عربی است، امرای زو میپوشن تا موزه با مو برجس یکسان مطابقت داشته باشه.
اکثرا موزه استفاده میکنن، موزه بلند، موزه نیمه، پتلونی که در شکل برجسی اکثر اون امروی دامن و کوتاه دامنی که مناسب باشه خوبتر میگه. طبعا استایلش هست، امروی موزی بلند همون پوشیده میشه.
به نظر میرسه که امسال نسبت به سالهای گذشته پوشیدن موزه در بین دختران جوان افزایش یافته.
بله.
آیا عیفه جان شما دلیل ازی را میفهمین؟
بله، ما تا اندازه میفهمم، اما بهتر است که از زبان خود جوانان بشنویم که اونا چی میگن.
فکر کنم هر انسان خوش داره کم با سلیقه باشه و سلیقه لباس بسیار به شخصیت انسان برمیخوره که چه قسم باید لباس باشه. خب یقینا به خاطر فشار هم میشه آدم بپوشه، ولی من نسبت به هوای سرد چون خواصیت سرد است نمیتونم امروی بود بگردم پوشیدم.
نامم ساره، یک تن از شهروندان کابل. بعض وقت زیر موزه پلنای چسب مثل برجس پوشیدیم. دلیلش همیسته که از خاطر که در بسیاری فلم های ترکی و بسیاری فلم های غربی هم هست موزه نیمه می پوشن، به مو خاطر مودم شده باشه زیادتر.
درستم هم شوق هسته هم به خاطر هوای سرد.
موزه ما ساده هسته، ساده سیاه همراه پلون همراه جاکت. علت شد همی هوای سرد هست هم مود فیشان هم گفتم ایتن.
وقتی به دکانهای موزه فروشی در شهر کابل هم سر زدیم، برخی از فروشندگان میگفتند که امسال خرید و فروش موزه رونق زیاد پیدا کرده.
بله، پس چطور است فرزانه جان که از مدلای تازه وارد و فروشات موزه از میرویس انوری دکاندار در گلبهار سنتر شهر کابل بشنویم؟
بشنویم.
تقریبا مدل 60-70 مدل موزه ما اینجا موجود داریم، فعلا پخش بلند، دیزاینای مختلف. بعضیشون تا ساق پای از بعضیشون زیر زانو پوشیده میشن. او ساق شکم بلندتر است، شکل شیپ و استایلش هم قسمت باید یار برجست پوشیده شما. بسیار مقبول زری برابر پوشیده شده. یکی امروی پدل میپوشیم بسنه میشود. این موزه اصلا موزه اروپایی است. در اروپا بدون برجست امروی بسیار کلگیت میگن جراب نازک پوشیده میشه. چون برجست پوشیده میشه باید امروی برجست پوشیده شده. بر پدل کس اینا اصلا ساقش کلانتر است.
اینا است.
کشورهای مختلف است. بعضشان ساخت ایتالیا است. بعضشان از دبی وارد افغانستان میشن. قیمتاشون از 12 شروع شده تا 2500. جوانا زیاد میان. هزار ذوق مختلف است. شیپا مختلف است. خوش میکنن در ذوق.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی است. خب عفیفه جان، رسیدیم به بخش دوم برنامه.
بله، و در بخش دوم برنامه سر هنر سنگ تراشی گپ میزنیم.
بله، آیا گاهی فکر کردی که از سنگ چی چیزای زیبا و ظریف ساخته میشه؟
بله، دقت و هنر که در ساخت اشیای سنگی به کار گرفته میشه، او میتونه توجه هر بیننده را به خود جلب کنه و بله، هر چیز زینتی را هم میتونن از سنگ کسی که هنرش داره بسازه.
بله، وسیله یا چیزی که از سنگ ساخته میشه به هر اندازه‌ای که طبیعی باشه بیننده را به سوی خود میکشونه و حتی شکار میکنه.
بله، پیشینه هنر سنگ تراشی بعد 4500 سال پیش از میلاد تعیین شده. نمونه های او را در موزیم کابل داریم و امروزه در افغانستان هم انواع سنگ ها کشف و استخراج میشه.
اشیای زینتی ساخته شده از سنگ ها مرا وادار ساخت تا به شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ که در شهر کابل است سر زده و در باره کارهای جوانان این شرکت گزارش پیدا کنیم.
بله، شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ مدت 4 سال میشه که در بخشای سنگ تراشی، تزینات سنگی و دستگاه خرابی فعالیت داره.
و در این شرکت تقریبا حدود 40 جوان مصروف کار هستند.
خیبیا که دا آغاز پیرامون این شرکت از عبدالعلی جعفری مسئول و معاون شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ سخنان را بشنوید.
اینجا هم سنگ بوری است و تزینات سنگی و دستگاه خراطی. ما 3 بخش داریم. شرکت حدود 4 سال میشه که فعالیت داره. ما اینجا فعلا 40 نفر کارگر داریم. کارگرایی که در پیش ما از تکتال 10-15 نفر اینا استاد شدن که رفتن به هرات و سنگبوری های دیگه عالی مشغولی کار است و اینجا هم کار میکنه پیش ما و هم کار یاد میگیرن.
به گفته آقای جعفری معاون شرکت سنگ تراشی، افغانستان یکی از کشورهایی است که معادن مختلف از سنگا را داره و اونا میتونن انواع مختلف سنگا را به راحتی در اختیار داشته باشن.
بله،
سنگی که ما میاریم سنگ مرمر سفید از چشت شریف هرات است که از لحاظ کیفیت با کشورهای خارج هم میره. دیگه سنگ ما سنگ مرمر فولادی است که از دره میدان وردک میاریم، کتش قرارداد داریم. یک نوع سنگ دیگه هم از ولایت بامیان بود به نام رخام. البته خود معدنش خیلی کم بود اما از لحاظ کیفیت بالا است. و دیگه سنگ هلمند میاریم، رخام هلمند. ما برای فعلا همین 3-4 نوع سنگ از خود افغانستان مصرف داریم.
سنگ تراشا پس از استخراج سنگ از معدن با استفاده از ذرای دوسره اقدام به برش او به قطعات کوچک میکنن و پس از عمل او به شرکت سنگ تراشی به اساس نقشه و دیزاینای خاص او را میتراشن و پس از پالش او را به شکل اصلی و مورد نظر در میارن.
خوب، شیر محمد دام یکی از مجسمه سازانه که مدت 6 سال از کارش میشه در این شرکت سنگ تراشی مصروف طرح و دیزاین یک پلنگ بود.
پس بیا که در مورد کارش از خودش چیزایی بشنویم.
اوی در شکل آرام و چرخیده است، در شکل غوریش یا در شکل مثلا وحشی نیست، اما تو آرام است دیگه، شکل انسان باشه، تابلو باشه، خط باشه، پرنده باشه، هر چی باشه، چیزی که سفارش مشتری باشه، هر چی که سفارش بتم رو متراش، اگر ارتفاع 60 سانتی باشه، اگر 20 قدش باشه، میتونیم مثلا از یک پلنگ بسازیم یا مثلا یک شیر بسازیم، ببر بسازیم، روی از اول طراحی میشه، در ذهن انسان مجسم میشه، بعد اضافگیاش میای بیرون ذره ذره تراشیده میشه تا به این شکل در میای. این وسایلای به نام تیغچه است، صفحه است، وسایلای قدش کار میشه، فریز بوش میگه و فریز کلان میگه و چرخ کوچیک میگه، کلش از فلز است.
عیفه جان، یک تخته سنگ نسبتا بزرگ شاید بر روی میز و یا روی سالونای دفاتر و یا در خانه هم از دو کار گرفته شوه، توجه مرا به خود جلب کرد.
میشه فروزان جان بگی که چی چیز خاصی در خود داشت؟
چون یک تختی بود که هر رنگ از این سنگا ساخته شده بود و با دیزاینای بسیار مقبول این طراحی شده بود.
بله.
و کارم زیر دست خداداد علیزاده، یکی از دیزاینران و طراحان این شرکت بود. بیان که از خودش بشنویم که چیگونه او را تهیه میکنه.
میشنویم. هر سایز نمره مونیم. دو شاول یک نوار میزنیم 5 سان، دومیش 3 سان میزنیم، بعد از 2 سانتی دو تا یک سیر، بعد از بازم 4 سان کار میشه. سنگ سیاه کار میشه، سفید کار میشه، زرد کار میشه، سبز ابری کار میشه، هر رنگ سنگ کار میشه، کاربرد داره. یک سرش کتلا و زیادی شدم خطر خودمونه. من 2 سال میشه اینجا کار میکنم کابل. کارم بعد نه خداش خوبه. این مایل 3000 افغانی.
محمد قاسم از ولایت غزنی که مدت 1.5 سال از تجربه کاریش در بخش سنگ تراشی و ساخت و دیزاین اشیای سنگی تزیینی میگذره، او به ما میگه که نسبت اقتصاد خراب و ضعیفش از ولایت غزنی به شرکت آمده. او میگه که در اوایل هیچ کار را یاد نداشت، اما در این مدت هم کار یاد گرفته و هم عاید خوب به دست میاره و هم فامیل خود کمک میکنه.
اول وسط کاری میکردیم، بعد اومدیم روی افزار. این افزار میزنیم مجسمه، بعد این کد لگنای دستشویی میزنی، شومینه میزنی، از اینا، از اینجا سنگ میاره از هرات، بعد اینج زیر سالن رو بریش میکنه، بعد من نمره میدیم 1 متر در 1 متر یا 20 سان در 20 سان، اونا رو آوردمون بعد با فریز دستی اونا بریش مونیم جور مونیم اندازش.
محصولات زینتی شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ معمولا به شکل حکاکی شده عرضه میشه و ما هم خواستیم بدانیم که محصولات این شرکت به کجا عرضه میشه و خوبترین و بهترین سنگ از نگاه کیفیت کدام است. بازم آقای جعفری مسئول شرکت میگه.
مسافرت های به کشورهای دبی داشتیم که سنگ های خود بردیم، به دبی، به تاجیکستان بردیم، البته یک مقدار کمی به ایتالیا بردیم که اونا سال یک بار جا مارکتینگ میشن، تناز بر بخش سنگ است. بهترین هر جای مثلا سنگ تراورتن که فعلا در افغانستان قدر رواج نداره، او یک سنگ است در مقابل حرارت، آفتاب، برف، گرما و سرما خیلی مقاومت داره، سنگ خوبی هم است.
آقای جعفری با صنعتگران افغانستان هم پیشنهاد میکنه و میگه که تا صنعت آرا در افغانستان رواج بدن.
بله.
و همچنان در آینده او در نظر داره که تا مکتب را در نزدیک این شرکت ایجاد کنه.
ما یک نظر داریم اگر کدام کمک ها برای ما شوه یک مکتب اینجا بزنیم، چون پانزده هنرهای ما به شکل اونا که میخوانن با چه قلم و کاغذ گچ، اگر به شکل عملیش که اونا از پانزده هنرها هفته دو بار سه بار اینجا به عملی اونا را یاد بتیم، اگر در افغانستان ما صنعت داشته باشیم، ایجاد کار داشته باشیم، هیچ وقت ما مجبور نیستیم که به ایران بریم، به دبی بریم، اونجا بریم. ما فقط از همه برادرای تاجر خود خواهش میکنم که باید اونا تولیدی ایجاد کنه، هر تولیدی باشه، قالین باشه، زراعت باشه، صنعت باشه، سنگوری باشه، در بخش تولید ما باید افغانها دست با هم بتیم که افغانستان ما آباد شه.
عیفه جان، رسیدیم به آخر برنامه.
بله.
و حال وقت نشر آهنگ هفته رسیده که آهنگ را با آواز وحید قاسمی انتخاب کردیم که با جوانان یک جا شنیده و
اونا را به خدا مسپاریم.
حضورت کوچه باغی، کوچه باغی پر از عطر مهربان، حضورت کوچه باغی، کوچه باغی پر از عطر مهربان، جنگل سرشار از شمشاد های باد، او بهشت که مرا با گناهانم میپذیرد، میپذیرد، حضورت، حضورت. کوچه کجا کوچه کجا جویم پناهی زمین سنگ بزرگ گپای من لد حضورت کوچه باغت کوچه باغت پر از عطر مهربان جنگل سرشار از شمشادهای باغ او بهشت که مرا با گناهان می پذیرد
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
از پیام های شما
سلام به تمامی کارکنان رادیو آزادی. ولی احمد نیاجی هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی اختلیفانان، قریه والک. چه روز است که در منطقه های ما برفباری های سنگین و تندباد ها موجود است. راههای مواصلاتی ما مسدود گردیده، میگن ما کدام راه به طرف بازار رفتن نداریم. در قریه ما سد برف با 1.30 متر رسیده که راههای مواصلاتی ما مسدود گردیده. از آقای ظریف نظر تقاضا به عمل میآورم که این صدای ما را به گوش مسئولین امور برساند. و سلام گل احمد نیازی، ولایت بدخشان، ولسوال یفتلی پایان، قریه والک.
الو، ما از ولایت بدخشان قریه خمتاره زنگ زدیم. همه سرکای ما بسیار رابندی است. این سرک هم دولت است. ما خودم دوردی ملوم از مینی سرک همه حکومت است. سرک همه دولت داره سیدنی تلتزار از می چیزی مردم که اینی چه تا چهارت مردم از اینجا یانشان از دست دادن. خدا حافظتان.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، ولسوالی در ایسیفی ولایت سمنگان. مشکل خیار خیلی پیش رو آمده که 120 سانتی برف در منطقه رو ریخته. تعداد مالای مالی مایان که در کوه و در روا بود به کلی بندسته. ما شما خواهشمند هستیم که ایراد مسئولین دولت برسانید. خواهشمند هستیم ما شما که صدای ما را پخش کنید. از شما یک جان تشکر.